پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آیین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آیین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود آیا خدا مرده است؟ می‌دانی، ژرف‌ترین اعتقاداتمان بالکل متزلزل شده است. همه چیز بر هم ریخته است. روزی خدا نشناسیم و دین و پیغمبر را به هیچ هم نمی‌دانیم و روز دیگر بر سر یک باور خرافی با دنیا سر جنگ داریم. گاه منشأ مشکلات را نه تنها سردمداران دینی بلکه خود اصل وجود دین می‌دانیم و گاه هم برای هتک حرمت به یک شخص مقدس در دینمان جز سیاهی چیزی نمی بینیم. خلاصه که هر روز به رنگی هستیم. در این آشفته بازار هم دعوای دینداران و شکاکان بس کهنه و فرسایشی شده است. ایران جانم، بیا یک بار برای همیشه این بحث نابخردانه را کنار بگذاریم. داستان ساده است. دینداران سنتی دل در گرو کارساز بودن دین بستند و هر آنچه دین و الهیات می دانند را اصل مسلم و غیر قابل تغییر می دانند. شکاکان هم وقتی آنچه را به عنوان الهیات و روحانیت به آنها عرضه می شود، غیر علمی و با منطقی سست می یابند، خط بطلان بر کارایی دین می کشند. آخر هیچ کدامشان ماهیت حقیقی دین را درک نکرده اند و چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. تازه این دعوا در دیار ما بسی بغرنجتر است. در ممالک پیشرفته کنون سالیان درازی است که طرفین دعوا از حقوق یکسانی برخوردارند و شاید امیدی به پیدایش یک فهم مشترک و عمیق باشد. ولی آنجا یک طرف دعوا گرزی گران آماده کوفتن بر سر هر مخالفی را در دست دارد. با خود نیندیشی که به خاطر وجود یک حکومت مذهبی چنین میگویم. آن هم بخشی از ماجراست. ولی زخمهای ما بزرگتر، عمیقتر و عفونیتر است. در ضمن، از این گفته ها مقصودم این نیست که من ماهیت حقیقی دین را فهمیدم و دیگران نه. قبلتر هم گفته بودم. من دچار تناقضم. در رابطه با بسیاری از موضوعات نظرات متناقضی به ذهنم می آید و گاه متناقض هم عمل می کنم. در رابطه با دین هم همین گونه است. یک روز تحت تأثیر فلانی هستم و یک روز پیرو نظریات بهمانی. وقتی ایمان راسخ دارم و زمانی شک و شبهه تک تک ارکان وجودم را فرا می گیرد. دلم گفتگو می خواهد. دلم فضای آزاد می خواهد که حرف بزنم. آنچه را که در دل دارم بگویم و آنچه را که دیگران در دلشان است بشنوم. آنقدر بگویم و بشنوم و به آرامش برسم. بگذار کمی از داروین بگویم و اطاله کلام نکنم. از چارلز داروین عزیز. میگویند که ابتدا قرار بود روحانی انگلیکن بشود. اما رفته رفته اعتقاداتش را از دست داد و به قول خودش علارغم میل باطنیش ناباوری بر او غلبه کرد. او در اواخر عمرش در نامه‌ای به یکی از دوستانش خود را آگنوستیک یا ندانمگرا می نامد. راستش من هر چند که داروین را به شدت دوست می دارم، ولی از این ندانمگرایی کمی واهمه دارم. حقیقتش را بخواهی دنبال دینی هستم که به مقتضای امروزمان باشد، با علم روز دنیا همراه باشد، با کسی سر جنگ نداشته باشد، قصوراتش را بر دوش پیروان و روحانیونش نیندازد، حرفی برای دردهای امروزمان داشته باشد و در عین حال یک دین باشد. دین باشد که حفره‌های خالی روح و روانم را پر کند. اگر سراغ داشتی، حتما خبرم کن. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان از پرژن بی ام اس با شما هستیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم به قسمت‌هایی از کتاب انسان خداگونه نوشته یووال نوح هراری گوش دهید.
در نتیجه ظهور علم حداقل برخی اسطوره‌ها و ادیان را نیرومندتر از هر زمان دیگری خواهد کرد. برای درک این مطلب و رویارو شدن با چالش‌های قرن 21 باید با یکی از تکراری‌ترین سوالات روبرو شویم. علم نوین چه موضعی نسبت به دین می‌گیرد؟ به نظر می‌آید که آنچه که می‌توان درباره این سوال گفت تاکنون میلیون‌ها بار گفته شده است. اما علم و دین عملاً مثل یک زن و شوهر هستند که علی‌رغم بهره‌گیری از مشاوره زناشویی طی 500 سال هنوز یکدیگر را نمی‌شناسند. آقا هنوز خواب سیندرلا را می‌بیند و خانم هم هنوز به دنبال فرد مناسب می‌گردد و همزمان در مورد اینکه نوبت کدامشان است تا زباله‌ها را بیرون ببرد با هم دعوا می‌کنند. اکنون که درک بهتری از دین داریم، می توانیم به بررسی رابطه میان دین و علم بازگردیم. دو تعبیر افراطی در مورد این رابطه وجود دارد. یک دیدگاه می گوید که علم و دین دشمنان قسم خورده هستند و تاریخ نوین با نبرد مرگ و زندگی دانش علمی بر علیه خرافات دینی رقم خورده است. پرتو علم به مرور زمان تاریکی دین را زدود و جهان را به طور روزافزونی غیر دینی، خردمندانه و منور کرد. اگرچه برخی کشفیات علمی قطعاً جزمیت دینی را تضعیف کرد، اما این اجتناب ناپذیر نبود. برای مثال، جزم مسلمان این است که اسلام توسط پیامبر محمد در قرن 7 عربی بنیاد نهاده شد و کثیری از شواهد علمی برای تایید آن وجود دارد. آنچه که مهمتر است این است که علم برای ایجاد مؤسسات انسانی باثبات همواره به کمک دین نیاز دارد. دانشمندان درباره چگونگی کارکرد جهان تحقیق می‌کنند، اما هیچ روش علمی وجود ندارد تا نشان دهد که انسان‌ها چگونه رفتار کنند. دانشمندان می‌گویند که انسان نمی‌تواند بدون اکسیژن زندگی کند، اما آیا درست است که جانیان را با خفگی ادام کرد؟ علم جوابی بر چنین سوالاتی ندارد. این تنها ادیان هستند که راهنمایی‌های لازم را می‌کنند.
در ادامه شما به قسمت‌هایی از کتاب دریای ایمان نوشته ی دان کیوپیت گوش خواهید داد. این کتاب رو حسن کامشاد به فارسی ترجمه کرده. و چرا بعضی از رهبران طبقه کارگر صنعتی دین را کنار گذاردند و به سیاست پناه بردند؟ بیشترین نابسامانی در زندگانی اینان روی داده بود. آنچنان که همه به صورت آوارگان در آمده بودند. در جامعه کشاورزی پیشین، نظم اجتماعی و نظم طبیعی به هم پیوند خورده با هم سازگار بود و امور بر مدار اقتدار خدا و سنت می گشت. نظم پیشین نیز سخت و بیرحم بود و گاه شورش برمی‌انگیخت. با این حال مردم آن را می‌فهمیدند و کمابیش به آن وفادار بودند. اما در نواحی صنعتی جدید، ضوابط کهن اجتماعی که افراد را به کلیسا پیوند می‌داد در هم شکست و هرچه شهر بزرگتر، شدت این شکستگی بیشتر بود. کلیسا هم از وضع مناطق صنعتی غافل و یا بیزار بود. مردم ناگهان خود را در جهانی نو، جهانی ساخته بشر یافتند. جهانی که سازمان آن دیگر با نظم فراگیر آسمانی بستگی نداشت. طبیعت، نظم موجود، صرفاً مواد خام و نیروهای مادی می نمود که در اختیار و تحت هدایت بشر بود. از قدرت مافوق بشر دیگر خبری نبود. شرایط زندگی تنگ دستان را نه خداوند که مدیران و سهامداران بنیانگذار و گرداننده ی نظم نوین تعیین می کردند. جستجوی سنتی دین برای رستن از چنگ شر و بدی بایست از نو تدوین می شد. این تلاش کم کم به شکل مبارزه سیاسی برای براندازی سرمایه‌داری و بنانهادن اجتماعی دادگستر بر روی زمین در آمد. در قرن 17 دگراندیشان دست کم حق وجود پیدا کردند. دیگر همه شهروندان مجبور نبودند از کیش پادشاه پیروی کنند و این گامی حیاتی در پیشرفت جامعه کثرتمند و روادار و سرانجام شکگرا بود. در قرن 19 نیروهای دگراندیش و غیر مذهبی همدست شدند و بر امتیازهای سنتی کلیسای رسمی حمله بردند. پس از سرشماری سال 1851 که نشان داد فقط نیمی از دینداران کشور هوادار کلیسای انگلستانند، دفاع از این امتیازها بسی دشوارتر شد. بدین ترتیب، کلیسا مزایای ویژه خود را در مورد عضویت پارلمان، در قوه قضاییه، در دانشگاه‌ها، در رسته افسران نیروهای مسلح، در صنف آموزگاران، در مراسم زناشویی و غیره از دست داد. به زودی ثبت احوال کشوری، آموزش و پرورش دولتی، ازدواج و طلاق مدنی و گورستانهای شهرداری به وجود آمد. جبهه غیر مذهبی در واقع در تمامی زمینه ها برابری به دست آورد و این فرایند در قرن 20 از این هم پیشتر رفته و حوزه دنیوی آنقدر اعتماد اخلاقی یافت که حتی وظایف کشیشی کشیشان را از آنان گرفت و به نقش رهبری آنها در جوامع محلی و الهام بخشی آنها در فعالیت‌های نیکوکاری و نوع دوستی نیز پایان داده شد. در پایان این اپیزود از شما دعوت می‌کنیم که به قسمتی از بیانیه دین الهی یکیست از مرکز جهانی بهایی گوش دهید.
در اوایل قرن بیستم تعبیری ماده‌گرا از عالم هستی آنچنان در قلوب و افکار رسوخ کرده بود که گویی در جهت دادن به جامعه باور رایج جهانی شده بود. در این جریان تلطیف طبیعت انسان از مسیری که هزاران سال می‌پیموده است جبران منحرف گردید. در نظر بسیاری از اهل غرب چنین می نمود که مرجعیت الهی که تا آن زمان علارغم تفاسیر ضد و نقیض از ماهیت آن منبع اصلی راهنمایی و هدایت بود منعدم شده و از میان رفته است. فرد تا حد زیادی به حال خود رها شده بود تا به هر شکلی که معتقد بود زندگیش با دنیایی ورای عالم مادی مربوط می شود عمل نماید. ولی جامعه کلن در جهت قطع وابستگی خود از مفهوم عالمی برتر که در بهترین وجه یک افسانه و در بدترین وجه یک عامل مخدر و در هر حال مانعی در راه پیشرفت تلقی می گردید با اطمینانی روزافزون به جلو می رفت. بشریت سرنوشتش را در دست خود گرفته بود. به مردم چنین القا می شد که انسان همه مسائل اساسی مربوط به اداره امور جامعه و توسعه و پیشرفت را از طریق آزمایش و گفتمان عقلانی حل کرده است. این موضع فکری با این پیشفرض تقویت می شد که مجموعی ارزش‌ها، آرمان‌ها و ضوابطی که در طی قرون و اعصار شکل گرفته بود، حال به نحو قابل اطمینانی تثبیت شده و به صورت جزئی از اجزای طبیعت انسان درآمده است و فقط می بایستی به وسیله تعلیم و تربیت، اصلاح و از طریق قانون‌گذاری تقویت شود. رهاورد اخلاقی گذشته صرفاً این بود. بشر به میراثی بطلان ناپذیر دست یافته و دیگر نیازی به دخالت دین ندارد. البته افراد، گروه‌ها و حتی ملت‌های نافرمان همچنان تهدیدی برای نظم اجتماعی خواهند بود و میبایستی اصلاح شوند. مدنیت جهانی که تمامی نیروهای تاریخ بشریت را برای دست یافتن به آن هدایت کرده است، با الهام از برداشت‌های غیردینی از عالم هستی به نحو مقاومت ناپذیری در حال نضج گرفتن است. سعادت مردم نتیجه طبیعی بهداشت بهتر، تغذیه بهتر، آموزش بهتر و شرایط زندگی بهتر خواهد بود. و دسترسی به این خواست‌های مسلماً دلپذیر برای جامعه‌ای که هم خود را مجدانه به جستجوی آنها معطوف داشته بود، اکنون امکان پذیر می‌نمود. با نزدیک شدن پایان قرن بیستم، احتمال تجدید حیات ناگهانی دین به عنوان یک موضوع حاد جهانی بسیار بعید می نمود. ولی این دقیقاً همان اتفاقی است که حال به شکل امواجی خروشان از نگرانی ها و نارضایی ها در جهان پدیدار گشته و کمتر کسی آگاه است که موجد این قلیان چیزی جز احساس یک خلأ روحانی نیست. اختلافات دیرینه مذهبی که ظاهراً تدابیر صبورانه دیپلماسی را نمی‌پذیرد، مجدداً با شدت و حدت بی‌سابقه ای سر برافراشته است. مضامین کتب مقدسه، پدیده‌های معجزه‌گون و معتقدات جزمی مذهبی که تا این اواخر به عنوان بقایای عصر جاهلیت کنار زده شده بود، باز به صورت جدی هرچند بدون هدف در رسانه‌های خبری معتبر مطرح می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان برای احراز مقام نامزدی و رسیدن به مناصب سیاسی، اعتبارنامه مذهبی اهمیتی تازه و قاطع پیدا کرده است. جهانی که تصور می‌کرد با فرو ریختن دیوار برلین، عصر صلح و سازش بین‌المللی فرا رسیده است، اینک در می‌یابد که در چنگال جنگ تمدن‌ها که خصیصه بارز آن کینه‌توزی‌های آشتی‌ناپذیر مذهبی است، گرفتار شده است. کتاب فروشی ها، دکه های فروش جراید، سایت های اینترنتی و کتابخانه ها در تلاشند تا اشتهای ظاهراً سیری ناپذیر توده مردم برای کسب اطلاعات درباره مطالب دینی و روحانی را اقناع نمایند. شاید مؤکدترین عامل این تغییر قبول توأم با اکراه این واقعیت است که هیچ نیروی نمیتواند در ایجاد انضباط شخصی و اعاده تعهد آدمی نسبت به رفتار اخلاقی جایگزین اعتقادات دینی گردد.
همراهان عزیز، این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم رهگذر اثر تونی اوورواتر بود. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.